أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با انضباط مسیار بود که اخیراً در کشورهای عربی رسم شده. دیروز بعضی از نکاتی رو از بعضی از سایت ها خواندیم. امروز سایت اسلام ویب که از سایت های مشهور اهل سنت هست و عقاید اهل سنت رو مطرح می کنن، یه مقداری در دفاع از سلام نکاح مسیار مطالبی رو مطرح کردن. میگه فزواج المسیار لهو صورتان، نکاح مسیار به دو صورت میشه انجام داد. یکی این که تمام شرایط اولیه نکاح در او هست، الا این که بحث نفقه و بحث مسکن را زوج شرط می کند که به زوجه نپردازد. الاولا ان یتم عقد الزواج بین الزوجین مستوفیا جمیع الارکان و شروط المطلوبه فی العقد، تمام شرایط عقد را داره، من وجود المهر و الولی و شاهده عدلین، هم مهر قرار میدن، هم ولی زن رضایت میده و هم دو شاهد عدل. عرض کردیم آیان اهل سنت در نکاح هم عدلین شاهدین رو لازم میدانن. الا ان الزوج یشترط فی العقد اثبات نفقه او المسکن، فقط تنها چیزی که هست در ضمن عقد شرط میکند که من نفقه نمیدهم و مسکن هم ملتزم نیستم، به حیث تسکن و زوجه یا در مسکن خودش و یعت زوج الیها فی مسکن مخصص لها، و در همون خانه‌ای که مخصوص خودش هست مرد رفت آمد میکنه. و یکون الزوج غیر مکلف بالسکنا و نفقت علیها، هذه صورته. پس تمام شرایط عقد دائم را دارد جز بحث نفقه. بله نه دیگه، مخفیانه نیست. صورت بعدی این است. و صورت الاخرى ان لا یشترط الزوج اسکات النفقه لكن یشترط عدم الالتزام بالقسط المبيت. میگه من از چهار شب یک شب که در نکاح دائم باید حق همخوابگی داره، این رو من حذف میکنم. و هو الاکثر، اکثر ازدواج های مسیار هم به این صورت انجام میگیره. لأن الحامل على مثلها 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 الزواج و رغبت الزوج في اخفاء امر هذا الزواج عن اهله و اولاده. معمولا اونی که انگیزه هست برای این چنین ازدواجی به خاطر این هست که زوج علاقه دارد این مسئله را از خانوادهش و اولادش مخفی کنه. چرا؟ درعن و ردن للمشاکل المحتملت من هم اذا علمو بذالک، بچه هاش دنش بدانند و مشکل درست میشه. والاول قد یکون الحامل علی رغبت زوجت التي لم يتيسر لها. بله، حالا این کلمه والاولش میخواد چی بگه؟ حالا یه بخشی از این است که حامل بر این و انگیزه این علاقه زوجه هست که لم یتیسر لها زوج ترضا به. معمولا هم انگیزه برای این علاقه زن هست که یک مردی که راضی باشه و از او برای شما بچه دار بشه و تحما نفسها من الوقوع فی الحرام، و اینکه او را از گرفتار فحشا و گناه حفظ کند پیدا نمی کنه و تن میده به زواج مسیار. فاذا کان ما ذکر، اگر به این شکل باشد، هو زواج المسیار فهو عقد صحیح. در این صورت ولا یؤثر علیه اسکاد احد زودن بعد، این دیگه تحمیل نمیشه بر یکی از دو زوجین بخوان بعضی از حقوقشون رو اثبات کنن. البته اذا کان فعل زوج این را راضیا مختارن، البته این چنین ازدواجی برای شما کنم و این چنین مسائلی در حقیقت مقدم هست، مصلحتش بالاتر از به نسبت به زوج، سواء کان اثناء العقد و بعد تمامه، اما از این که این مسائل رو با هم به توافق برسن در ضمن عقد یا بعد از عقد به توافق برسن. روایت هم میاره و اخرج ابن ابی شیبه از عامر شعبی انه سئل عن الرجل یکون له امرأة و یتزوج المرأة و یشترط لهذه یوما و لهذه یومین قال لا بأس به. حالا این استدلال بی اساسه، چون از هر چهار شب یک شب هر زنی حق همخوابگی دارد، اون سه شب مال مرده، میتونه هر شب سه شب با یک زن بخوابد، یک شب با او بخوابد. آنچه که وظیفه مرد هست اجحاف نکنه. زن اولیم نمیتونه میگه چرا سه شب اونجا میخوابی، حق مسلم منه، میخوام اون دو شبم رو به او ببخشم یا اصلا برم مسجد بگیرم بخوابم، این وظیفه من هست و حق من هست، بخوام به کسی ببخشم یا بگم بله اگر در حق تو اجحاف کنم مثلا چهار شب اونجا بخوابم یک شب باشم، ولی این اصلا از قضیه کاملا روایت منصرفه. و اخرج ایزن ان الحسن البصری کان لا یرا بأسا فی شرط فی نکاح اذا کان علانیتن و هازن نو من الزواج فیه مصالحون. حسن بصری هم نظرش بر این بود که اگر چنانچه شرایطی را در ازدواج بین زوجین تحقق پیدا کنه، هر شرطی، میگه هیچ اشکالی ندارد. و هازن نوع من الزواج یعنی زواج مسیار فیه مصالحون من حفظ الاعراض و قطع اسباب الفساد، خاصتاً من جهت النساء التي لا تتيسر لهن اسباب الزواج و هن كثيرات، اونهایی که امکان ازدواج با مرد دل بخواهشون نیست اینها زیاد هستند. و ازدواج مسیار هم میاد این مسائل رو کاملا چکار میکنه، مشکل رو حل میکنه. کما ان شنترین از لا یسر من معاخذات خاصه بعد وفات زوج من المشاحه و المشاحنه فی الحقوق و الارث. برای اینکه انجام دیگه وقتی که مردی از دنیا رفت دیگه هیچ درگیری و مشکلی در رابطه با بعضی از حقوق و ارث در اینجا نیست، چون تمام اینها رو با هم دیگه شرط کرده بودن در ضمن عقد. بله. ولی هازا منعه بعض اهل العلم، از اونجایی که بحث حقوق و ارث در نکاح مسیار تحقق پیدا نمی کنه، بعضی از اهل علم گفتن این اشکال دارد. البته والله اعلم. بله. والازهر والله اعلم جوازه. چرا؟ لانه لا دلیل على منعه بعد استیفائه ارکان و شروط نکاح صحیح. دلیلی بر منع این ازدواج مسیار نیست بعد از اینکه تمام شرایط و شروط عقد بوده. آنچه که شرط عقدی نهایتاً سه تا آوردن، مهر برای شما عرض کنم، وجود ولی و حضور شاهدین عدلین، و در اینجا هم هست. ما بقی بعضی از مسائل رو میتوانن بین زوج و زوجه به توافق برسن، با هم دیگه شرط کنن قبل از عقد، ضمن عقد یا بعد از عقد. بله. بعد میگه و لقد یظن البعض ان زواج المسیار زواج موقت به وقت ولیس کذلک. بعضی ها تصور میکنن همون ازدواج متعه هست، بل لو وقت به وقت محدد کان باطلا، اگر چنانت در ازدواج مسیار هم مقید کنن که مثلا ما عقد میکنیم مثلا به مدت 10 روز، 1 سال، 5 سال، لانه و الحالت هذه یکون متعه، برای اینکه در این صورت این همون عقد متعه هست. ببینید اینها در ازدواج مسیار عقدی که میخوانن عقد دائم هست، عقد دائمه، و اون وقتی که میخوان از همدیگر جدا بشوند با طلاق جدا میشوند. یعنی فرد عقد میکند به صورت عقد دائم، با اینکه خودشون هم میدانن این عقد دائم نیست، ولی دیروزم خواندیم اگر چنانچه قبل از عقد با هم به توافق برسن که مثلا من فرض فرمایید اومدم تو این شهر برای کار تجارت، 6 ماه من اینجا کار دارم، با هم یک عقد مسیاری میبندیم به مدت 6 ماه و بعد از 6 ماه هم از همدیگه جدا میشیم، دیگه همین که قبل از عقد این صورت بگیرد این مبطل عقد نیست، ولی اگر در ضمن عقد شرط بکنن این رو ظاهرا اتفاق آرایشون هست که این اشکال داره. بله این ولی رو شرط می‌کنه. بله اینها میگن شرایطی که در چون این آقایان من عرض کردم خلیفه دوم بوده یک شعری گفته، آقایان تو قافیش گیر کردن، تو قافیش گیر کردن، یعنی همین که میخوان بیان به این که این به صورت توقیتی بشه، در توقیتی این عمل کرده عمر جلوش نمیگیره، مجبورن این رو جلو ببرن عقب بیارن پیچش شل کنن سفت کنن، یعنی همون صورت هست، همون قضیه، نتیجه خارجن همون هست، ولی میخوان چیکار کنن؟ هم کار انجام بگیرد و هم در برابر خلیفه دوم هم اینها به مشکل بر نخورن. درد همه اینه، اگر این مشکل نبود هیچ مسئله نداشتن آقایان. یعنی شما میبینید حتی بعضی از آقایان دیروز ما خواندیم که در ضمن حین عقدم اگر شرط کنند اشکالی ندارد، یا نکاح به نیت طلاق، ما دیگه اتفاق آراشون بود غیر از اوضاعی، همه علمای اهل سنت نکاح به نیت طلاق رو جایز می دانند. این در حقیقت صورت مسئله رو برای شما هم عوض کردنه، حل مسئله نیست. بله. این در اسلام web.net این بحث رو آوردن. البته من کتاب مستقلی که در این زمینه نوشته شده باشن خیلی تلاش کردم ببینم مثلا در این زمینه چیز مکتوبی تألیفی دارن یا نه، هنوز جرأت نکردن چیزی بنویسن. یک کتاب مستقل، من مقالات زیاد دارم تو مجلات روزنامه ها، الا ما شاء الله دارن ترویج میدن این قضیه را، ولی اینکه کتاب مستقلی در این زمینه بنویسن نه. وهابی ها الان میرسیم، بحث وهابی ها را ما میرسیم. عرض کردم اینها در گذشته بن باز کاملا فتوا داد به حرمتش، صالح فوزان بن فوزان که از عضو هیئت کبار علمای عربستان هست، عضو هیئت افتای دائمیشون هم هست، خیلی آدم تندرو، از اون تکفیری های خیلی تندرو هست اینها، ایشون هم صراحت داره که همچه عقدی باطل هست. من خدمت دوستانم عرض کردم من سال 83 که با مفتی اعظم فعلیشون آل شیخ در طائف یه نشستی داشتیم 1 ساعته، سوال کردم گفت اشکال داره، ما حرام میدانیم نکاح مسیار را، ولی همین اوائل همین امسال بود یه بحث زنده داشت از ماهواره عربستان المدد، ایشون سوال کردن گفت اشکالی نداره. همین امسال، اوائل همین امسال بود. حالا من اشتباه کردم، ضبط نکردن. آدم نمیدونه که بحث ها مثلا میاد یک ساعت نیم حد میزنه، یک ساعت نیم، یک ساعت 20 دقیقه است. من به واسه متفرقه و نمیدونم از حیض و نفاس و طهارت و نماز و مسافر ناز، یک در یک ساعت نیم، یک دو دقیقه، سه دقیقه اینطور حرف میزنه. ولی من خودم شنیدم از ایشون. بله، در رابطه با شیخ حامد العلی که از فقهای مشهور وهابی است، سایتی دارد همون به نام العلی.net که الان میاریم، سوال کردن الفرق بین زواج المتعه المجوسی الحیوانی و بین زواج المسیار. تعبیر رو دقت کنید. رافضی یقول بی و ان زواج المسیار عند اهل سنته هو نفس زواج المتعه عند الرافضه. ازدواج مسیار همون ازدواج موقته. فنرد و من فضیلتکم تبین الفرق. از شما میخوام که فرق بیان کنید. هل ازدواج مسیار حلالون و جزاکم الله فلان. عجاب الحمدلله و الصلاة و السلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و بعد. المشکلت فی زواج المسیار هی فی اسمه فقط. مشکل ما در زواج مسیار اسمش فقط عوض کردن، یعنی همون نکاح دائم هست. فالذین اطلقوا علیه هذا الاسم جعلوه یبدو کأنه زواج موقت عابر. اونهایی که این اسم را برای این زواج مسیار گذاشتهن، اینطور میرسانم که همون ازدواج موقت گذشته هست. بینما لوقیل فی سؤال ان، به جایی که بگید حکم مسیار چی هست یا نه، اینطوری سؤال کنید. ما حکم تنازل المرأة عن حقها فی مبیت زوج عند کل لیله. میبینید اینم داره صورت مسئله رو داره درست میکنه، عوض میکنه. نگید نکاح مسیار، بگید آقا اگر تنانت زوجه بعضی از حقوقش رو ضمن عقد دائم برای شما کنم ببخشد، یا حق ها فی النفقه لفقر زوج او انشغالی به سفر، لما تردد احد فی الجواب انه یجوز لها التنازل عن حقها ولا یحتاج الامر الی السؤال. شما بگید سؤال رو عوض کنی، نگید نکاح مسیار، یه آقا زوجه بعضی از حقوقش رو در عقد دائم برای شما کنم ببخشد و تنازل کنه چیه؟ لأن معنی زواج المسیار، زواج مسیار معناش اینه ان یکون الزوج غیر قادر علی البقاء مدتا طویلا فی بلد الزوج. ببینید عین همون نکاح چیز موقته. لأن له زوجة ثانية فی بلد آخر. نمیتونه مدت طویله در بلد زوجه باشن. او یکون احیانا ایزن غیر قادرن علن نفقت علی زوجه. در این صورت تتقبل زوجه التي تفضل زوجن لا یعتها الا به شهر او به شهره او اکثر الا ایاما معدوده. زوج شک می کند که مثلا من از هر یک ماه دو ماه یک دفعه به شما سر می زنم، یا چند روز معینی مثلا ماهی چهار روز سر می زنم. و لدیها من المال ما یمکنها من النفقت علی نفسها. خب در نزد زن هم امکانات مالی دارد که نیازی به نفقه زوج ندارد. خب تو فضل هازل حال علا کونها بلا زوجین، در این حالی که مرد نیست تصور میکنه که اصلا زوجی ندارد. خب فا یتفقان علی الزواج مع تنازل زوجه عن بعض حقوقها و لیس فی هازا اشکالون. البته کما قال فی الروز ولی زوجت بذله، بله ولی زوجت بذل و قسم و نفقت لزوج لیمسکها و یعود حقها بردو. میگه زوجه میتونه بعضی از حقوقش رو به زوج ببخشد. میگه آقا من اون هر چهار شب یک شب حق همخوابگی دارد میبخشم. و همچنین نفقه برای زوج و امثال این رو چیکار میکنه؟ بله، و یعود حقها به رجوعها. اگر چنانچه یک روزی هم گفت نمی بخشم، چون هبه از عقود لازم است، از عقود لازم نیست، میتونه برگرده. ای یجوز للزوج ان تتنازل عن حقها فی القسم لله فلان ان کانت ذرتن، اونجایی که حالت هبوئی دارد، و کذالک ان حقها فی النفقه مقابل ان یمسک الزوج و یا ولا یطلقها، به این که بیاد بعضی از حقوقش رو ببخشد که این رو مرد نگه داره و طلاقش ندهد. ولیکن حاضر تنازل لیس ابدیان، این تنازل تنازل ابدی نیست، نیومده ضمن عقد شرط کنه. اگر ضمن عقد شرط میکرد این تنازل تنازل ابدی بود، نمیتونست دیگه برگرده. شروط ضمن عقد اونجا چه کار میکنه؟ همونطور که عقد لازم هست، شروط ضمن عقد لازم هم لازمه. کما اینکه شروط برای شما کنم ضمن عقد غیر لازم، اونجا لازم نیست. بله، یجوز للزوج فلان ولیکن حاضر فیجوز لها بعد ذالک ان تتراجع عن تنازلها و تطالب بحقها فهذا هو زواج المسیار. زواج مسیار این هست که زن از بعضی از حقوقش برگردد که مرد او را نگه بدارد و طلاقش ندهد. این در حقیقت اصاره حرف این آقا اینه. اما زواج المتعه نه آقا، فهو دعارتون مبتنه، این در حقیقت یک انتشار یک فحشای برای شما کنم باطنی. ولهذا انتشرت فی ایران به طریقت مخزیه، یک روش های خیلی زشتی و وقیحی. بعد تستقل فیها الفتیات الفقیرات الصغیرات، یک سری دختران فقیر کوچک، خلاصه اینها مشغول متعه شدن هستند. استقلالا مقیتا، این اشتغالاتشون استقلالات برای شما کنم گناه و معصیت. و یعاملن بکل قسوت، این زنان متعه، دختران متعه در ایران با برخوردهای خیلی تند معامله می شوند. حیثو یلقا بهن فی احزان رجال، این دختران صیغه را همینطوری دو دستی در دامن مردها می اندازند. فیتحولن الی سلح للتجاره، اینها عین مثل کالای تجاری در اختیار مردان هست. به حجت اباحت نکاح المتعه، اینا دلیلشون هم این هست که این نکاح متعه هست. و ما هو الا زنن فی حقیقت، این در حقیقت هیچ زنایی بیش نیست. وقد حرمه الله الى یوم القیامه. و الفرق بین یطلق علیه نکاح المسیار و نکاح المتعه، فرق نکاح مسیار و نکاح متعه اینه، الفرق بین ما اباحه الله و ما حرمه الله. این افاضه این آقا هست که زنها در ایران در رابطه با متعه به صورت کالای تجاری در آمدن و با زنها در مسائل متعه مثل یک کالای تجاری به هر نحوی که مردها بخواهن با اینها عمل میکنن. حالا این در کجا هست، چی هست؟ این آقایان نشستن کنار خانومهاشون، شروع میکنن برایشون موهوماتی را بافتن و یک چیزهایی بعضی از دشمنان شیعه مطرح میکنن. اینها بدون آنچه که برایشون عرض کنن چیز بکنن، بررسی کنن واقعا این درست است یا درست نیست، میان تو ماهواره هاشون تو سایت هاشون همینطوری برای شما عرض کنم چیز میکنن. الان شما مثلا، من یادم هست یه روزی وارد بیت الله الحرام شدیم، دو سه تا از این شرطه ها فهمیدن که ما ایرانی هستیم، اومدن دور ما رو گرفتن و صحبت ما خیلی با نرمی گفت اگر ما بیاییم ایران اونجا خلاصه زن متعی پیدا میشه. گفتن ولی زن متعی پیدا میشه، ولی به هر خره اولاقی زنهاشون ایرانی ها نمیدن. شما تصور کنید که هر کس آمد اونجا بخوان برای شما کنم چیز کنن، همونطور که شما هم حاضر نیستید دخترانتون رو به یک شیعه ازدواج بدید، صالح فوزان یا دیگران، آقا این آقایان مراجع که این همه دختران مردم را سیغه می کنن، آیا حاضرن دخترانشون زنانشون را سیغه دیگری بکنن؟ ببینید عبارت ها را ببینید. فتاوای وهابی ها که برادرمون سوال کردن از بن باز مفتی اعظم عربستان بود قبل از آل شیخ، حدود 6 سال 7 سال قبل مرد و بیداش آل شیخ آمد. خیلی هم آدم تند و بد اخلاق و خلاصه وقیح بود. حتی نقل می کردن یک دفعه آقای تسخیری اینها دیداری با ایشون داشتن و ظاهرن خدای چیز هم بودن، واعظ‌زاده خراسانی، اینها صحبت کرده بودن بر این که ما برای ایجاد وحدت مراجع ما فتوا دادن که در مکه مدینه که زائرین ما میان پشت سر ائمه شما نماز بخوانن، در حتی نماز خواندن در هتل‌ها را امام جایز نمیدانه. بعد ایشون بعد از نیم ساعت اینا توضیح داده بودن، جوابش این بود: کنتم مشرکین فصرتم منافقین. قبلا شما مشرک بودید، با این کارتون تازه منافق هم شدید، یعنی رأیتون چیز دیگر هست و برای این که به مردم نشان بدید که مثلا وحدت برقرار میکنید خلاف نظرتون عمل میکنید. بله، یعنی این یه همزه. ولی آل شیخ از نواده های محمد بن عبدالوهاب، یعنی کل آل شیخ، حتی وزیر دادگستری سعودی هم که آل شیخ هست، همه شون سون اینها بنیانگذار وهابیت دو نفر بود: محمد بن سعود و محمد بن عبدالوهاب، که اینها در سال 1157 هجری قمری با همدیگه یک پیمان مشترکی بستن. کارهای دینی در عربستان به عهده محمد بن عبدالوهاب و نسل او، کارهای سیاسی به عهده محمد بن سعود و آل او. الان دیگه بچه های محمد بن سعود به آل سعود شهرت یافتند، بچه های محمد بن عبدالوهاب به نام آل شیخ. دیگه واژه شیخ اونجا دیگه انصراف دارد عمدتاً به محمد بن عبدالوهاب. البته ما برخوردی که از خود آل شیخ دیدیم در طائف خیلی برخورد مؤدبانه بود، با اینکه نحوه سوالات ما خیلی سوالات تندی هم ما داشتیم از ایشون و خیلی هم بعضن بحثهای ما از اون حالت اعتدال هم میرفت بالا، ولی با وجود حالشون خیلی مؤدبانه محترمانه هم جواب میداد و از هر گونه جسارت و اهانت هم خودداری میکرد. و ما هم که داشتیم میامدیم 3-4 کارتون کتاب به ما هدیه دادن، اگر میخواستیم تو بازار بخریم اون زمان شاید 3-400 هزار تومن قیمت این کتاب ها بود. از الان وضع کتاب در عربستان خیلی قیمت بالا، یعنی هر یک جلد کتاب تقریبا 7-8 هزار تومن تا بعضا تا 10 هزار تومن هست. همین امسال دوستان ما برای ما خودیم منهاج سنه ابن تیمیه رو چاپ جدیدش برام بیارن، حدود 9 جلد حدود 70 هزار تومن قیمت ایران خریدن، 70-75 هزار تومن. بله، و قرض ایشون خیلی آدم مؤدبی ما یافتیم، خیلی محترم، ولی خب دیگه میگن از کوزه برون همان تراوت که دروز. خب ایشون خیلی عجیب بود، بعضی وقتا هم حالا همون تعبیر حضرت سید الشهدا از امام سجاد سلام الله علیه که می فرماید که الحمدلله الذی جعل اعضاءنا من الامقا. خب همین آیه آل شیخ تقریبا فروردین ماه همین امسال بود، اواخر فروردین بود، خب بحث زنده داشت ماهواره، خب در سراسر جهان پخش میشه، اروپا، آمریکا، آسیا، حتی قاره استرالیا پخش میشه، شبکه المجد الفضائیه که تقریبا جزء پربیننده ترین ماهواره عربستان حدود 11 تا شبکه ماهواره ای دارد، یکی اینها همین المجد الفضائیه هست. خب یه خانمی سوال کرد نظر شما درباره امام حسین و یزید چیه؟ شروع کرد. نمیدانم یزید به نظر ما خلیفه به حق بوده و مردم بیعت کرده بودند و هر گونه مخالفت با خلیفه رسمی خلاف هست و سید شهدا امام حسین و عبدالله زبیر که مخالفت کردن، اینا دچار اشتباه شدن. بعد جالب اینه، این رو گفت رجاء ان لا تنقلوا عني هذه العباره، تشکر تقاضا میکنم اینه از من نقل نکنه جایی، یعنی داره ماهواره سراسر جهان پخش میکنه. نه خیلی عجیبه ها، شما این عبارتش رو ببینید. شما به ما سال گذشتم در فیضیه روزای پنجشنبه مون دو یا سه جلسه بهش جواب دادیم، میگه خانم لطفا این مسئله رو از من جایی نقل نکنید، یعنی آمده تو ماهواره مطرح میکنه میگه از من جایی نقل نکنید، که خیلی هم سر صدا ایجاد کرده، تا بسیاری از علمای اهل سنت هم بهش اعتراض کردن، چون مسئله امام حسین و یزید تقریبا یک جنبه اکثریتی در میان اهل سنت دارد. حتی خود وهابی ها هم تقریبا میشه گفت اونایی که معتدل هستن 70-80 درصدشون از یزید و کارکرد او متنفرند. ولی خب از اون طرف هم به قول خودشون میبینن عبدالله زبیر، عبدالله ابن عمر رسما خلافت یزید ابن معاویه رو تسهیل کرده و کسایی که در برابر یزید ایستادن تخطئه کرد و قیام مردم مدینه را فتوای ایشون سرکوب کرد، گفت هر کس در برابر یزید که امیر المومنین و خلیفه وقت است اگر بخواد شورش کند، من روایت از پیغمبر شنیدم هر کس با یک خلیفه بیعت کند و بیعتش رو بشکند، فردای قیامت غادر و حیلگر و خائن محشور میشه، حیلگر محشور میشه. خب یک سری اینطور قضایا را حضرات دارند و اضافه بر این یک تعبیری داره تفتازانی، اینه عزیزان داشته باشن از من بیادگاری. تفتازانی از خوب استوانه های کلامی اهل سنته، میگه یزید مستحق لعنه و حتی نه یک لعن بلکه بالاتر از این لعن و شدیدترین لعن استحقاق داره، ولی علمای ما لعن یزید را حرام کردند. چرا؟ لعلا یرتقی الاعلا فالاعلا، تا اینکه این قضیه به اون لایه های بالا نرسه. چون فرض یزید را لعن میکنن، خب چه کسی یزید را بر مردم مسلط کرد؟ معاویه. معاویه صحابه است، ما نمیتونیم زد به صحابه. خب چه کسی معاویه را مسلط کرد بر جامعه مردم؟ عثمان و قبل از عمر ابن الخطاب و قبل از او خود ابوبکر، برای شما کنم آمد برادر او را حاکم شام کرد و بعد از برادرش یزید معاویه آمد روی کار. شما دو تا یزید داریم، یک یزید برادر معاویه است که قبل از معاویه حاکم شام بود، سال 18 بود ظاهرا 18 هجری و با آمد در شام تعداد زیادی کشته شدند، من جمله هم پسر بزرگ ابو سفیان یزید ابن ابو سفیان، و بعد از او عمر به جای یزید برادرش معاویه رو نصب کرد. میگه لعلا یرتقی الاعلا فالاعلا، برای اینکه این لن به اون لایه های بالا نرسد، علمای ما آمدن گفتن چیه؟ یزید نباید لن بشه. این خیلی واضح و روشن دارن دفاع میکنن از یزید، از خود یزید دفاع نمیکنن، برای اینکه میدونن دفاع نکنن از یزید، این خلاصه سررشته سر درازی دارن. حالا این رو ما اون بحث وهابیت رو برای شما عرض کنم چیز میکنیم. حالا اگر دوستانم بتونن از اینترنت جدیدترین فتوا رو، حالا من نتونستم خود آل شیخ این که برگشت از نظرش، این هم در سایت ها منعکس شد یا نشد بنده ندیدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.